بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. نهمین روز از ماه رحمت و مغفرت الهی، ماه مبارک رمضان را پشت سر گذاشتیم. تقریبا داریم ثلث و یک سوم این ماه رحمت رو متاسفانه از دست میدیم. امیدواریم که انشالله در این روزهای گذشته، روزهای ما، قرائت قرآن ما، توفیق سحرخیزی ما در جان ما و روح ما، تأثیر درست و مثبتی انشاءالله گذاشته باشه. روایتی را امروز محضرتون عرض می کنم که اقسام روزه ها که در روایات مورد توجه قرار گرفته، که بعضی ها فقط از نوشیدن و از خوردن و بالاخره گشنگی و تشنگی رو فقط از روزه برداشت می کنن، که قبلا بهش اشاره کردیم، بعضی بالاتر از اون که چشمش روزه میشه، گوشش روزه میشه، زبانش روزه میشه، سعی میکنه از محرمات کاملا خودش رو حفظ بکنه، اعضای بدنش همه روزه بگیرند. اینم روزه بسیار ارزشمندی است و بالاتر از اون روزه قلب انسان، روح انسان، فکر انسان هست. از امیرالمومنین علی علیه السلام هست که صیام الفکر عن الآثام افضل من صیام البطن من الطعام. اگر انسان فکرش، قلبش، درونش از فکر گناه روزه بگیره، روزه دار باشه، این افضل من صیام البطن من الطعام. طبیعتا این به مراتب فضیلتش بالاتر و بیشتر و عمیقتر و تأثیرگذارتر است از اینکه فقط شکمش از خوردن و نوشیدن روزه بگیره. اون خیلی ارزش نداره. ولذا خیلی باید همت بکنیم که فکرمون روزه بگیره. یعنی فکر گناه هم نکنیم. نه تنها زبانمون، چشممون، برخوردمون مثلا از حسد، از بدخواهی بندگان خدا دور باشه، بلکه تو قلبمون، تو فکرمون هم حسد و بدخواهی نسبت به بندگان خدا نداشته باشیم، خیرخواه باشیم، دعاشون بکنیم، همه را دعا کنیم، خودمون رو، خانوادهمون رو، همسایگانمون رو، همه اهل شهر را، همه اهل کشور رو، همه اهل روی زمین را، خدایا همه را به راه راست هدایت بکن. ولذا در دعاهای ماه رمضان داریم که اللهم اغفر اهل القبور سرور، خدایا همه اهل القبور، اللهم خدایا، اللهم اغفر، خدایا ببخش و مورد رحمت و مغفرت قرار بده همه اهل قبور رو، همه مرده ها رو. اللهم اشبه کل جائع، خدایا همه گشنه ها رو سیر کن. اللهم مکس و کل اوریان، خدایا همه اونهایی که پوشش خوبی ندارن، لباس مناسبی ندارن، همشون رو بهشون خیر و برکت بده، لباس بهشون برسه. اللهم اشبه کل جائع، خدایا هر گرسنه و تشنه‌ای رو سیراب بکن. ببین نمیگی فقط مؤمنین و مسلمون ها. اللهم اشفه کل مریض، همه مریض ها رو شفا بده. اللهم فک کل اسیر، همه گرفتار ها را نجات بده. بالاخره انسان هم اونهایی که فرق نمی کنه چه در یک کشور شیعه و مسلمان کسی بی مورد گرفتار زندان شده باشه، یا در یک کشور اسلامی دیگر، یا در حتی مثلا در گوانتانامو اگر مظلومینی گرفتارن در زندانهای آمریکا، روسیه، چین، هر جا که هست. یعنی ماه مبارک رمضان واقعا یک دریچه رحمتی است. خداوند این دریچه را باز کرده و ما هم مظهر رحمت الهی باشیم. به همه بندگان خدا طلب رحمت، طلب نجات و عاقبت به خیری مسئلت کنیم. خدایا ظالمان را هدایت کن، ظلم نکنند. اونایی که گرفتارن، بالاخره گرفتار هوای نفس هستند. در هر صورت این روزه‌ای که فکر روزه باشه. جمله دیگری از امیرالمومنین علی علیه السلام هست که باز مناسبت داره با همین ماه مبارک رمضان. می فرماید العبودیت و خمسه و اشیا، پنج چیز هست که اساس بندگی انسان رو درست می کنه. خلاء البطن، شکم انسان خالی باشه، پرخوری نکنه، شکم پر نباشه. خب زمینش در ماه رمضان، بالاخره انسان روزه است. به قول اون شاعر، اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. در روایت داریم که هیچ ظرف پری به اندازه شکم پر منفور و مبغوض نیست. انسان وقتی پرخوری بکنه دیگه پرخوری پرخوابی میاره. این چنینه، اولین خالی بودن شکم زمینه عبودیت فراهم میکنه. دومی قرائت القرآن. خب در ماه رمضان توفیقیست که محضر قرآن باشیم. کلام بحث اخلاق قرآنی رو میخواهیم و طالبی را محضرتون عرض کنیم. سومی قیام اللیل. خب در ماه رمضان می فرماید هر آیه در هر کلمه به اندازه یه ختم قرآن ثواب داره. واقعا این یک سفره میهمانی است. خداوند پهن فرموده که ما جبران کنیم اون احیانا عمری که ازمون ضایع شده و عقب موندگی های بندگیمون رو خداوند میخواد اون خلأهاش پر بکنیم. ما قرائت قرآن. سومی قیام اللیل. قیام اللیل، شب زنده داری، سحرخیزی. گفت هر کی سحر نداره از خود خبر نداره. در سحرخیزی هست که غنایم معنوی تقسیم میشه. چهارمی و تضرع عند الصبح، وقتی که داره صبح میشه، طلوع فجر میشه، از نزدیک از آن صبح میشه، انسان تضرع بکنه، گریه و زاری بکنه. خداوندا شب گذشت، روز رسید، پروردگارا من را مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار بده، تضرع بکنه. پنجمی والبکاء من خشیت الله، از خشیت الله بترسه، یعنی به این معنا خدایی که به تمام اعمال ریز و درشت و پنهان و آشکار ما واقف هست و ثبت و ضبط شده. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید، یک کلمه از زبان انسان خارج نمیشه مگر اینکه فرشتگان آماده الهی این رو ثبت کرده، ضبط کرده. انسان اشک بریزه، خدایا چند هزار غیبت، بهتان، احیانا کلمات باطلی که خلاف رضای تو بوده از زبان من خارج شده، خودم فراموش کردم اما ثبت شده، ضبط شده. در هر صورت ما فرصت‌های بسیار ارزشمندی را الان در اختیار داریم. لحظات این ماه رحمت و مغفرت الهی باید مغتنم بشماریم، اشک بریزیم، توبه بکنیم، عذرخواهی بکنیم، یه سجده‌های طولانی در این شب‌های ماه مبارک داشته باشیم که هیچ عملی به اندازه شب سجده های طولانی غضب خدا را و آتش جهنمی که انسان با گناه خودش برای خودش فراهم کرده خاموش نمی کنه. سجده های طولانی زمینه رحمت را فراهم می کنه. غضب شعلور شده به خاطر گناهان کبیر و صغیره ما فراهم شده اونو خاموش میکنه. از خدا بخواهیم از خواب غفلت بیدار بشیم، به خدا نزدیک بشیم، اخلاقمون اخلاق درستی بشه، اعمالمون صالح بشه، از خواب غفلت بیدار بشیم. در محضر کلام الهی هستیم، در سوره، یعنی در جزء 23 که بخشی از سوره مبارکه یاسین، بعد سوره صافات و سوره مبارکه صاد و زمر در جزء 23 قرآن مجید هست. من از این جزء 23 از هر سورش یک آیهی به مناسبت این که اخلاق قرآنی از این آیات برداشت بکنیم به محضرتون عرض می کنم، با این دعا که خداوند به آبروی این ماه رحمت و مغفرت و به آبروی این کلام الهی و قرآن مجید که یادگار به اصطلاح ثقل اکبر اینی تارکون فیکم و ثقل این کتاب الله و اطرتی، پیغمبر فرمود من دوتا امانت نفیس و سنگین بین شما میگذرم میروم، یکی همون کتاب الله هست، دیگری اطرت من، اهل بیت من هست. ولذا ما در این بحثمون هم از کلمات اطرت رسول خدا، هم از آیات قرآن، اخلاق قرآنی، اخلاقی که ما را به عبودیت الهی، به انسانیت و به کمال ما رو حرکت میده، مورد بحث قرار میدیم. در سوره مبارکه یاسین این آیه مبارکه خیلی مورد توجهمون باید باشه که چون مسئله قیامت و حساب کتاب رو در آیه 12 سوره یاسین خداوند متعال به پیامبرش می فرماید که اونهایی که قلب پاکی دارند، اونهایی که قیامت رو به یادشون میارند، اونها توجه باید بکنن که ما همه مرده ها را زنده خواهیم کرد. با چه تأکیدی؟ ولذا در فرهنگ قرآن تقریبا یک سوم قرآن مجید در رابطه با معاده، ذکر قیامته. الان عرض می کنیم خصوصیات برای حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، به حضرت یعقوب، برخی از پیامبران بزرگ الهی بیان میکنه یاد قیامت. از جمله در همین سوره مبارکه یاسین آیه 12 این است: انا نحن نحی الموتا. اولا با جمله اسمیه شروع شده، با انا شروع شده، و بعد تأکید دیگر نحن آورده. حقیقت این است که نظام عالم هستی را ما اینچنین طراحی کردیم، نحی الموتا، ما همه مرده ها را زنده خواهیم کرد، یک استثنایی توش نیست. هر زنده ای خواهد مرد و هر مرده ای را ما زنده خواهیم کرد. انسان ها، انس و جنی که تکلیف داشتند، آزادی بهشون دادیم، اختیار بهشون دادیم، امانت هایی بر اونها سپردیم. طبیعتاً اینها در جلسه قبلی عرض کردیم به سه دسته تقسیم شدن: جمعی مؤمن شدن، جمعی منافق و منافق صفت شدن، و جمعی هم کافر و مشرک و آشکار. ما همه را زنده می کنیم و نکتب ما قدمو و آثارهم، اینا را زنده می کنیم که جزای عمل بهشون، به اینا باید داده بشه. نیکان جزای خیر و انسانهای شرور کیفر اعمالشون رو باید ببینن. و نکتب و می نویسیم ما قدمو و آثارهم، چه جلوتر از خودشون فرستادن و چه اعمالی انجام دادن که گاهی بعد از خود اونها اثر داره. ممکنه کسی یک کار خیری کرده، یک بیمارستانی ساخته، یک امور خیریه‌ای درست کرده، شاگردای خوبی تربیت کرده، کتابهای خوبی نوشته، انسانها را در تربیتشون تلاش کرده، ذکر خیری باقیات و صالحاتی از خودش به جا گذاشته، وقفی کرده، بالاخره اون چشمه جوشان و صالحات باقیات، بچه های خوبی تربیت کرده، طوری زندگی کرده هر کی به یادش میاد طلب رحمت میکنن. آثار اونها، چه اونی که گذشته، چه اونی که بعدن بعد از خودشون این اعمال در بین مردم تأثیر گذار بوده، همه اونها را ما نوشتیم. و کل شیءٍ احصیناه فی کتاب مبین، هر شیئی را ما احصا کردیم، شمردیم، ثبت و ضبط کردیم در کتاب بزرگی که به اسم کتاب آشکاری که هرگز غفلتی، فراموشی و پاک شدن، محو شدن، گم و گور شدن توش نیست. هر چه انسان عمل کرده همه و همه ثبت و ضبط. آیا چنین انسانی بد اخلاقی میکنه اگر چنین ایمانی داشته باشه که من هر چه میگویم ثبت و ضبط میشه؟ هست که اعضای بدن انسان هر روز به زبان انسان خطاب میکنه زبان سوال میکنه از اعضای بدن انسان وضعتون چطور، اینا میگن سعادت و شقاوت ما به دست توست، تو هستی که اگر کم حرف بزنی، درست حرف بزنی، صادقانه حرف بزنی، ما در امن و امان هستیم. اما اگر تو شرارت بکنی، تو دروغ بگی، تو بهتان بزنی، تو قلب کسی رو بشکنی، ما در رنج و عذاب خواهیم بود. ولذا میگن که به نوعی ازش التماس میکنن که تخطی نکن از راه حق و عدل. یه روایت مفصلی است این روایت که گفتگوی اعضای بدن با لسان و زبان، ولذا برخی از بزرگان تعبیر زیبایی دارن، اللسانو صغیر الجرم کثیر الجرم، زبان انسان جرمش خیلی کوچکه اما جرمش خیلی زیاده. در برخی از تفاسیر بیش از 30 گناه برای زبان بیان شده، غیبتش، بهتانش، کذبش، کتمان شهادتش یا شهادت به دروغ دادن، قلب کسی را شکستن، سخنسینی کردن، اینا گناهان کبیره است که از زبان سر میزنه. در هر صورت این آیه مبارکه سوره یاسین خیلی برای حسن خلق انسان، کنترل انسان، انسان خودش رو اصلاح بکنه تأثیر گذاره. از سوره مبارکه صافات شرح حال پیامبران الهی بیان شده. در سوره صافات از جمله آیه 102 داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل. خب قرآن مجید کتاب نور و هدایت هست و یکی از ستارگان هدایت و پرچمداران هدایت انبیای الهی هستند. فرق نمی کنه، همه انبیا برای ما محترمند، الگو و سرمشقند. ولذا می بینیم خیلی وقتها امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام وقتی که بعضی از شیعیان از حضرات معصومی نصیحت می خوان، می بینیم که مثلا امام صادق علیه السلام که خودش امام معصوم، خودش یک حجت الهی است، نقل کلام میکنه از حضرت موسی، از حضرت عیسی علیه السلام. از حضرت سوال کردن که ما با چه کسی نشست و برخاست بکنیم، فرمود این سوال را از عیسی مسیح کردن، من نجالس با چه کسی ما مجالست کنیم، رفت آمد بکنیم، نشست و برخاست کنیم، دوستی کنیم. فرمود من یذکرکم الله رؤیتو و یزیدکم فی علمکم منطقو، با کسی شما نشست و برخاست بکنید که سه خصلت داشته باشه. اینقدر این رعایت دینداری و رضای خدا و احکام الهی را بکنه، شما با دیدن اون خدا به یادتون بیفته. هستن بعضی ها بس که پاکن، بس که مؤمنن، انسان وقتی نگاهشون میکنه خدا به یادشون میفته. خدا رحمت کنه مثلا مرحوم آیت الله لزمای بهزت رو، یا الان برخی از بزرگانی که آدم ملاحظه میکنه، چهرهشون را که نگاه میکنه، انسان احساس میکنه که صبغت الله درش هست، یه شاخصه ای درش هست. ولذا انبیاء الهی همشون برای ما محترمن، ولذا بعد از نماز عشاء این دو سه آیه بسیار مستحبه که آدم بخونه. اگر آدم بخونه انگار تا صبح قرائت قرآن میکنه، خداوند ثواب بهش میده که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلنا آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. مؤمنین یعنی مسلمین، مؤمنین همشون به همه پیغمبران، به همه کتابهای آسمانی ایمان آوردن. ما همچنان که به پیغمبر خودمون، پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردیم، ایمان داریم، به خودش، به اهل بیتش، به کتاب آسمانی که قرآن مجید ایمان داریم، همچنین به حضرت موسی و تورات ایشون و به حضرت عیسی، به انجیل ایشون و سایر انبیا ایمان داریم. همشون در زمان خودشون محترم بودند، الان برای ما هم محترم هستند. ولذا در این سوره مبارکه صافات خیلی از انبیا ذکر خیر شده. مثلا اجزا عربه به قلب سلیم، ابراهیم را به یاد بیار که قلب سلیم داشت، قلبی که غیر از خدا توش نبود، هرگز از خدا قلبش غافل نبود. مسئله قلب خیلی مهمه، در صدر بحثمون هم گفتیم صیام فکر و قلب صوم خاص الخاصه، صوم خواصه، که بالاخره ادامه میده تا اینکه حضرت ابراهیم تا 80-90 سالگی بالاخره بچه دار نمیشد، تا اینکه خداوند متعال به او حضرت اسماعیل رو میده، بعد میبره. ببینین این راه بندگی رو قرآن به ما با نقل شرح حال پیامبران خودش داره یاد میده. اگر در قرآن مجید داستانی را خداوند مطرح می‌فرماید، یه داستان افسانه و اسطوره نیست، یک واقعیاتی است که در زندگی انسان تأثیر گذاره. به انسان میگه اینا هم بالاخره بشر بودن، ولو پیغمبر بودن، ولی ببینید چه راهی را رفتن، شما هم راه اینها را برید. ولذا دستور میده به حضرت ابراهیم که خب بعد از آنی که در 80-90 سالگی خدا به او یه بچه ای داده به نام اسماعیل، اینا را برداری ببری در یک بیابان بیاب و علفی، رب اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میبره میذاره حضرت هاجر و حضرت اسماعیل شیرخوار رو در دره‌ای که اونجا هیچ نه آبی هست، نه چشمه‌ای هست، نه سبزه‌ای هست، نه درختی هست، نه بوته‌ای هست، هیچی، فقط گرم و سنگ سوزان اونجاست. دستور الهی است، بندگی یعنی قلب سلیم، یعنی همین، یعنی از همه تعلقات و وابستگی‌ها تونسته خودش رو رها کنه. زنش دوست داره، اسماعیل رو دوست داره، اما خدا را و امر خدا رو بیش از اونها دوست داره. و با اینکه خیلی دعا کرده بود که رب حبلی من الصالحین، خداوندا به من فرزندان صالحی بده، فبشرناه به غلام حلیم، یک پسر حلیم و بردباری به او ما بشارت دادیم، بله به تو یه بچه حلیم خواهیم داد، یعنی بردبار، دارای حلم، بالاخره میبره میذاره اونجا. بعد از در بعضی نقل ها 20 سال 25 سال میگذره دیگه حضرت اسماعیل شده یک جوان تنومند در ساختن خانه خدا به او کمک میکنه. فلما بلغ معه السعی در تمام سعی و کوششی که داشت به انداز به حد بلوغ رسید، جوان شد و تنومند شد. خداوند متعال دستور میده به حضرت ابراهیم که باید این بچه رو سر ببری، ذبح بکنی، ذبیح الله میخواهی، در راه خدا ذبح بشه. یکی دو بار چنین دستوری در خواب داده میشه تا اینکه میاد آیه 102 قال یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. گفت فرزندم من در خواب چنین دیدم انی اذبحک من تو را ذبح می کنم، چنین دستوری به من داده شده. فانظر ماذا ترا، نظر کن، دقت کن، فکر کن، چی میبینی؟ شما فکرت چیه؟ چکار کنیم؟ چنین دستوری به من داده شده. ببینید نمیخواد تحمیل بکنه، نمیگه دستور خدا این است باید تو را من ذبح بکنم، این چنین مطرح نمی کنه. خیلی نرمتر و آرامتر این است که ما حتی دستور خداوند متعال را هم اگر میخواهیم به کسی مطرح کنیم طوری باید مطرح کنیم، با نرمی، با گرمی، با یک عطوفت و مهربانی مطرح کنیم. یا بنی، ای فرزند من، یعنی میخواد بگه من تو را دوست دارم، تو در قلب من جا داری، من پدر تو هستم، ولی این چنین دستوری به من داده شده که من اینه ارا از بهک، نمیگه باید من تو را ذبح بکنم، من در خواب چنین چیزی به من مطرح شده. فندر مادا ترا، تصمیم با توست، شما چی نظر داری، شما رأیتون چیه؟ اگر اون نپذیره این دستور هیچ فایده ای نداره، یک امتحانی است که یک شمشیر دو سر هست، هم عاطفه پدری حضرت ابراهیم باید مورد آزمایش قرار بگیره، هم صداکاری حضرت اسماعیل، هر دو. ولی ذات چنین پیشنهاد میکنه فنزور مازا ترا، تو نظرت چیه؟ قاله بلا فاصله، بدون هیچ معطلی، نگفت که حالا این چه دستوریه، حالا من فکر بکنم ببینم این معقوله غیر معقوله، این چه این چنین، نمیگه. عبودیت یعنی این بندگی. ماه مبارک رمضان باید اون مسیر بندگی را برای ما هموار بکنه، غفلت زدائی بکنه، تلاش بکنیم خوب فکر کنیم و روزه ما روزه فکر باشه، روزه قلب باشه، تمام اعضا و جوارح ما رو تحت حکومت و فرمان الهی در بیاره، اخلاق ما بشه اخلاق قرآنی. همین اخلاق قرآنی اینجا همینه. بلا فاصله حضرت اسماعیل عرض کرد یا ابته، پدر بزرگوارم، افعل ما تؤمر، اون چه مأموریت داری انجام بده، اصلا فکر منو نکن، تو فکر مأموریت تو بکن. این چقدر اوج کمال بندگی است، اوج کمال بندگی است. وقت باز نمیخواد به نوعی خود بزرگ بینی بکنه، بابا برای من مهم نیست این کار. میگه ستجدونی انشاء الله من الصابرین، به زودی انشاءالله این چنین میبینی، این چنین میابی من را که انشاءالله اگر خدا بخواد من صبر خواهم کرد، اگر خدا بخواد. چقدر این درس توحید و بندگی هست، چقدر این درس توحید و بندگی هست. میخواد بگه که اگر منم صبر میتونم بکنم، دراز میکشم و شما چاقو را برمیداری تا سر من را از بدن جدا بکنی، صبر میکنم اگر خدا بخواهد، اگر خدا توفیق بده. اگر طاعتی ما میکنیم، این توفیق الهی است، این لطف الهی است. هیچ گونه عجب و تکبر و منیت و منم منم نکنیم. حالا مثلا انشاءالله اگر عمرمون باقی موند تا آخر ماه رمضان عمر کردیم، توفیق این روزه رو داشتیم، یا احیانا شب زنده داری و نماز شبی یا ختم قرآنی، شیطان ما را نفریبد که خود بزرگ بینی در ما ایجاد بکنه. اون وقت اگر مثلا یک کسی را دیدیم روزه نمیگیره یا توفیق روزه گرفتن نداره، یا اعمالی که احیانا میشناسیم میبینیم به نوعی بی توجهه، فکر نکنیم که دیگه ما در قله بندگی هستیم، اون دیگه در سقوط مطلق. نه، شاید خدا به او توفیق توبه بده، از ما زلو بزنه و ما مشکلی پیش بیاد برامون که گرفتار یک نوع معصیت و یک نوع تکبر و خودخواهی و خود بزرگ بینی بشیم. این است که مواظب باشیم. ولذا در روایت هست که عبادتی که تو را گرفتار عجب و تکبر بکنه بدتر است از اون معصیتی که شما را غمگین بکنه. یه دفعه این است که ما یه گناهی بکنیم، شرمنده بشیم در پیشگاهی لای خدایا من این کار را نباید می کردم، جانانه پشیمان بشیم و توبه بکنیم. اصل متن روایت ذهنم نیست، سیعتون گناهی که تو را ناراحت بکنه خیرون من عبادت یا من طاعت توزه بک، بهتر است از اون عبادتی که تو را خود بزرگ بین و متکبر بکنه. ولذا عرض میکنه شما پدر جان به فکر انجام مأموریتت باش. ستجدنی انشاءالله من الصابرین، انشاءالله من رو از صبر کنندگان خواهی دید. فلما اسلما و تله للجبین، وقتی که هر دوتا تسلیم شدن برای انجام این مأموریت، مأموریت ابراهیم ذبح کردن و مأموریت اسماعیل پذیرش این ذبح شدن، و تله للجبین خوابوند این را که سرش از بدن جدا بکنه، شروع کرد که چاقو را در گلوی حضرت اسماعیل به حرکت در آورد. در روایت از کرد فشار داد چاقو نمی بره. ناراحت شد حضرت ابراهیم، چرا نمی بری؟ که در بعضی روایت ها هست که چاقو به زبان آمد که الخلیل و یعمرونی و الجلیل و ینهانی، خلیل الله امر می کنه من ببرم، ولی خدای جلیل امر می فرماید، نهی می کند که نبری ها، نبری، ذبح نکنی این سر حضرت اسماعیل، حیف از بدن جدا بشه. و نادیناه این یا ابراهیم قد صدقت الرویا، ندا کرد به حضرت ابراهیم که دست نگهدار، صدقت الرویا، شما به اون دستوری که در رویا داده شده بود تصدیق کردی، تسلیم شدی. اینا کذالک نجزی محسنین، تو معلوم شد انسان نیکوکاری. ان هذا لهو البلاء المبین، البته این یک امتحان بزرگ و امتحان آشکاری بود. و فصدیناه و به ذبح عظیم. بعد میفرماید سلام علی ابراهیم کذالک نرز المحسنین انه من عبادنا المؤمنین، که ادامه پیدا میکنه. غرض این است که حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم سلام الله علیهما این چنین از امتحان زیبا از آب در آمدن. ما برای ما اینها درسه. هر که در این دنیا به قله کمال رسیده به برکت امتحانهای سفت و سختی است. یک امتحان حضرت ابراهیم، جلوتر از این وقتی که همه نمرودیان جمع شدن او را از به منزنگ بستن به وسط آتش، خواستن پرتاب بکنن که حضرت جبرائیل اومد گفت کمک نمیخواهی؟ گفت نه، گفت از خود خدا کمک بخواه، گفت علمه به حالی یکفیان سوال، خداوند خودش میبینه، اگر رضای خدا در این هست من بسوزم، سوختن را میخوام، اگر خدا راضی نباشه من بسوزم، جلو آتشو میگیره. یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. فرمان الهی این است که ای آتش، گرچه خاصیت ذاتی تو سوزاندن است، اما نه ابراهیم ما را. کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، خنک باش به حضرت ابراهیم و سلامن، خنکی که نه سردش باشه نه گرمش. ولذا در وسط آتش یک خنک و یک نسیم بهاری، یک چمنزاری برای حضرت ابراهیم درست میشه به برکت بندگیش. ولذا ماه مبارک رمضان و این روزه گرفتنها و این شب زنده‌داری ها انشاءالله باید خصلت های نمرودی را از وجود ما ریشه‌کن بکنه، خصوصیات ابراهیمی و اسماعیلی بتونیم انشاءالله رذایل اخلاقی رو ذبح بکنیم، خودخواهی رو، منیت رو، غفلت رو، غرور رو از خودمون دور بکنیم. روایتی از علی علیه السلام هست که یکی از گرفتاری‌های ما مسئله غفلت، غرور و غفلت. خیلی زیباست این روایت. به این روایت ها توجه بکنیم، رذالت زدائی بکنیم از وجودمون، از درونمون. حضرت فرمود شکر الغفلت والغرور ابعد و افاقتن من شکر الخمور. اصلا عبارت پیداست که کلام معصومه. مستی غفلت و غرور انسان رو بیشتر مست میکنه از مستی خمور، شراب و به اصطلاح چیزهای الکلی که انسان رو مست میکنه، چون خمر و شراب و اینها بالاخره انسان را یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، ده ساعت را نمیدونم، اونهایی که اهل این کار هستن بخره یک ماه دو ماه دیگه انسان با یک شرب خمر قطعا به اصطلاح بدمستی نمی کنه. نهایتا یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت، دست شاید الان فرق بکنه این خمرها با هم، یا کم خوردنش، زیاد خوردنش. گاهی در خیابان‌های تهران ما در زمان شاه می دیدیم که کسی بدمستی کرده و مشروب خورده و افتاده مثلا توی جوب و داره عربده می کشه و خدمت شما عرض کنم حالا بالاخره یک ساعاتی میگذشت تا اینکه این حالت هوشیاری پیدا میکرد. اما انسان اگر غافل باشه از خدا، غافل باشه از قیامت، غفلت بکنه، اصلا تو زندگی حالش نیست برای چی خلق شده. پول داره ولی نمیدونه کجا خرج بکنه، چطوری خرج بکنه. از بستگان درجه یکش در خانه های استیجاری به سر میبره، اون وقت خانه پول اجارهش دیر شده، هر روز میمیره زنده میشه، دوچار فقر و فاقه است، ولی میبینید این فامیل هاش درجه یکش گاهی میلیاردر هستن، دوتا خونه داره، ستا خونه داره، هی ماشین عوض میکنه، اصلا درک نداره، غفلت داره، سله ارحام نمی کنه به پدر مادرش، به برادر و خواهرش، به عمش، داییش، خالش، همسایش. میدونه که تو این کوچه کسانی هستن مستأجرن، مشکل دارن، میشناسه اشخاصی که بالاخره دو تا سه تا دختر بزرگ، پسر بزرگ داره، اینها به خاطر جهازیه، به خاطر نداشتن مسکن و اینها امکانات ازدواجشون به تأخیر افتاده. فکر این غافله، غفلت میکنه، غفلت میکنه، این چنینه. ولذا خداوند توفیق بده در این ماه مبارک رمضان ما غفلت زدائی بکنیم از خودمون، کبر زدائی بکنیم، حالت بیتوجهی، بیرحمی، اون وقت به فکر دیگران نبودن. از علی علیه السلام باز این روایت هست که می‌فرماید اهل بهش برای اونها اربع و علامات، چهار تا علامت داره اهل بهش: وجه منبسط، لسان لطیف، قلب رحیم، ید معطیه. چهار علامت اهل بهش: اولی وجه منبسط، چهره متبسمی دارن، روی گشاده دارن، خوشخلقن، بالاخره تبسم میکنه، شما باش که مواجه میشی حالت اخمو و عبوس و غمتری نمیگیره، توی منزل با منزل، با شوهر، با زن، با بچه، با همسایه، با فامیل گشاده روز، خوش اخلاقه. مؤمن باید دریایی از غم و غصه باشه، ظاهرن خودش رو باید منبسط و گشاده رو نشان بده، بد اخلاق نشون نده. دوم، بر لسان و لطیف، زبان نرم داشته باشه، نه زبان گزنده و گدازنده. گاهی با زبان کسی شماتت میکنه، حالا کسی گناهی کرده، اشتباهی کرده، حرفی نباید میزد زده، عملی نباید میکرد کرده، بالاخره الله اشتباه کرده، حاضرم هست احیانا اشتباه خودش رو جبران کنه، عذرخواهی بکنه، ولی طرف مقابل زبان خشن، گزنده و گدازنده داره، این اهل بهشت نمیشه. اهل بهشت خصوصیت دومشون زبان نرمی دارن. سوم، قلب رحیم، قلب مهربانی دارن، قلب مهربانی داره. اگر کسی که وضع مالیش خوبه، در کل طایفه او یه نفر، دو نفر، یه خانواده، دو خانواده، اگر حتی از ارهام دورش در فقر و فاقه و گرفتاری داره به سطوح آمده و شرمنده اهل و عیالش هست، این کسی که وضع مالیش خوبه، این نشانه این است که این آدم سنگدلی هست، این آدم پستی هست، این ثروت برای او هیچ، نه تنها نعمت نیست، وزر و وباله، واقعا گاهی بعضی ها را انسان در جامعه میبینه، میبینه که در فامیل‌ها، در بستگان درجه یک، درجه دو، دور و نزدیک یا همسایه، طرف در گرفتاری فقر و فلاکت غرق شده، ناراحته، ولی این وضع مالیش بسیار خوبه و انواع و اقسام هی ماشین عوض میکنه برای خودش، بچه‌هاش موبایل های پشت سر هم عوض میکنه و بالاخره سیر نمیشه در نعمت ها، هی دست به دست میکنه، هی حالت فزاینده داره، اما به فکر فقیر فقرا نیست. معلوم میشه این قلبش سنگ دل هست. انسانی که اهل بهشت است میفرماید قلب رحیم باید داشته باشه. چهارمین صفت ید معطیه، دست باز باشه، دست بده داشته باشه، بره دنبال بکنه، فقیر فقرا را پیدا بکنه، از اون دوروبری های ارهام خودش شروع بکنه، پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، دایی، عموزاده، داییزاده، عمه‌زاده، بالاخره این ارهامی که هر سه بالاخره دوروبرش هست، ببینه کی نیازمنده، یا اگر از ارهامش کسی پیدا نکرد ببینه از همسایه‌هاش، از همشهری‌هاش بره دنبال فقیر فقرا، ید معطیه داشته باشه. در هر صورت اینها اخلاق قرآنی است، اینها اخلاق قرآنی است و ما باید تلاش بکنیم به فضل الهی در این ماه مبارک رمضان انشاءالله تعالی خودمون رو اصلاح بکنیم و اصلاح مهم همینه که با تشنگی و گشنگی ماه رمضان روز قیامت یادمون بیفته. در برخی از روایات هست که آنچنان هوا گرم میشه، انسان غرق در عرق میشه، اونجا سایه و سایبانی نیست مگر کارهای خیری که انسان کرده باشه. اونجا بله سایه رحمت الهی اختصاص داره به کسانی که در همین دنیا از امکانات و نعمتهایی که خدا بهشون داده بود به فقیر فقرا که ایال الله حساب میشه، در روایت داریم که المال و مال الله، مالی که خدا به تو داده خدا به تو رسونده، و الفقراء و ایال الله، فقیر فقراء اهل و ایال خداوند هستن. بله خداوند زن و بچه ای نداره مثل من شما، اما اهل به اصطلاح فقیر فقراء مثل اهل و ایال خداوند حساب میشه. در روایت داریم که خداوند می‌فرماید ایشون من مریض شدم به عیادت من نیامده. عرض می‌کنه خداوند تو که مریض نمیشی؟ یه بله فلان مؤمن که مریض شد انگار من مریض شدم، به عیادت او رفتی، به زیارت او رفتی، انگار به زیارت من رفتی ولی تو نرفتی. این است که مسئله غفلت زدائی ثمره این ماه رمضان ما باید باشه و توجه به یاد مرگ و قبر و قیامت یکی از ثمرات مهم این قرائت قرآن‌های ما باشه. ببینید ما در جزء 23 عرض کردم سوره مبارکه صاد، سوره صافات، سوره زمر و سوره صاد و اینا، این سه چهار سوره جزء 23 قرآن هستن. در سوره مبارکه صاد هم آیه 46 6 و 47 خدمت شما عرض کنم. در این دعایه سه پیغمبر را خداوند نام میبره، یکی هم حضرت ابراهیم است، وذکر عبادنا. به این سه پیغمبر تقریبا 6 تا صفت بیان میکنه. ما دنبال اخلاق قرآنی هستیم، اخلاق قرآنی همون اخلاق انبیای الهی است. عبودیت، تسلیم محض خدا شدن، که حضرت ابراهیم چگونه تسلیم شد، حضرت اسماعیل چگونه تسلیم شد. دوباره در سوره صاد آیه 45 و 46 و 47 در این سه تا آیه 6 تا صفت به این پیامبران بیان می‌فرماید. وذکر عبادنا، به یاد بیار. برای چه به پیامبر میگه یادآوری بکن؟ چون این کتاب معجزه جاودانه پیامبره، اومده در این سه جهت انسان را تربیت بکنه، در ایمان و عقیده، در اخلاق، در رفتار. ایمان به مبدأ و معاد که همون سوره مبارکه یاسین انا نحن نحی الموتا، مسئله این ایمان و اعتقاد به معاد بود. و اخلاق همون اخلاق انبیاست دیگه. به یاد بیار کی رو؟ عبادنا، بندگان ما را. خب این یکی از خصوصیات انبیاست، عبودیت. این یک صفت. خب عبادنا کیا هستن؟ سه نفر، ابراهیم و اسحاق و یعقوب. حضرت ابراهیم فرزندش حضرت اسحاق و فرزندون حضرت یعقوب. خب بندگی اولین صفت این هاست. اول العیدی و الابصار، این دوتا صفته. اینا هم صاحب بینش و بصیرتند. ابصار، چشمشون بیناست، نه اینکه خب همونطور نگاه میکنن کور نیستن، نه، این اونا که روشندلن چشمشون نمیبینه، خب یه چیزی طبیعی است، بالاخره این نعمت را خدا بهشون نداده. ماها که میبینیم صرف این دیدن نیست، دیدنی که با بصیرت باشه. اول العیدی و قدرت و قوت دست دارن، به این معنا هم بینش بصیرتی دارند، هم توانایی دارن که اون چی که بصیرت دارن در راه خدا اون را اعمال بکنن. اگر بصیرت دارن، بلدن پول در بیارن، بلدم هستن در چه راه خیر این را درست به کار ببندند. سه تا صفت پس شد: بندگی، صاحب بصیرت بودن، آدم بینایی باشه، و صاحب قدرت و قوت باشه، استفاده بکنه، تلاش بکنه، کوشش بکنه. بعد می فرماید این صفت چهارمی که خیلی مهمه: اینا اخلصناهم به خالصتن، به سبب یک خصوصیتی که اینها داشتن ما اینا را خالص کردیم. یه خصوصیت خوبی که اینا داشتن، اون باعث شد ما اینا را دیگه کاملا خالص خالص بکنیم برای خودمون. اون خالصت، اون خصوصیت چی بود؟ ذکرت دار. اینا پیوسته و مستمر آخرت را به یاد می آوردند. اصلا اینا آخرت را خانه می دونند، دنیا را خانه نمی دونه، دنیا را گذرگاه می دونه. علی علیه السلام فرمود فخذوا من ممرکم لمقرکم، از دنیا دار و مجازن و الاخرت و دار و قرارن در نهج البلاغه است. دنیا گذرگاه، آخرت قرارگاه شماست. فخذوا من ممرکم لمقرکم، از گذرگاهتون بگیرید، توشه بردارید برای آخرتتون. غفلت نکنید از این آخرت. کسی از اون آخرت غفلت بکنه، همین روایت میشه که الان خوندیم، مستی غفلت و غرور ریشه دارتر و طولانی تر است از مستی شرابخوری. خیلی عجیب هست. این است که می‌فرماید این آیه خیلی مهمه. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، آیه 46 سوره مبارکه ساد جز 23. ما به سبب به خالصت، این رو مرحوم علامه طباطبایی میگه با سببیه است، به سبب یک خصوصیتی که در اینها هست و اون چیه؟ همیشه پی در پی یاد آخرت در قلب اینها موج میزنه، غفلت از یاد آخرت نمی کنن. ما اینا را به برکت، به سبب این خصوصیتشون خالص کردیم، کمکشون کردیم، نورانیت بیشتری به ایمان اینها دادیم. این چنینه. صفت بعدی اینها و اینهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اینا برگزیده شده هستند، اینا خیر مطلقند، اینا از خصوصیات اخلاق قرآنی است. ما تلاش بکنیم خیر مطلقم نباشیم. خب انبیا معصوم بودن، ائمه معصومین معصوم بودن، اینا خیر مطلقن و لذا ایز قیدی نداره، نمیگه خیرن آیا اعتقادشون، اخلاقشون، رب به طور مطلق خیر مطلق بودن. ما هم تلاش بکنیم به برکت این ماه رمضان خیر نسبی در خودمون ایجاد بکنیم، زبانمون رو اصلاح کنیم، هر حرفی را نزنیم، شر درست نکنیم، تصمیم بگیریم این آیاتی که توفیقشو داریم الان تلاوت میکنیم، ختم قرآن میکنیم، دیگه این زبان را آلوده به غیبت نکنیم، آلوده به بهتان نکنیم، آلوده به پرحرفی حرف لغو نکنیم، آلوده به اینکه قلبش کسی را نشکنیم، کسی را شماتت نکنیم، به کسی توهین و تحقیر از زبان ما خارج نشه. اگر ماه رمضان تمام شد دیدیم زبان ما همون زبان قبلی، معلوم میشه که این تلاوت قرآن و ما اینا هیچ ارزشی نداشته، اثری نداشته. این که امام میفرماید چه زیادن کسانی که ثمره ماه رمضانشون فقط گشنگی و تشنگی و بیخوابی و بدخوابی است. خدا نکنه ما از اونها باشیم. تصمیم بگیریم، همت بکنیم، از خدا بخواهیم، این کتاب الهی که در محضرش هستیم اخلاق قرآنی پیدا بکنیم. شکر خدا روایات خوبی به ذهنمون رسید، محضرتون عرض کردیم و ذکر خیلی از حضرت ابراهیم، از حضرت اسحاق، از حضرت یعقوب و حضرت اسماعیل سلام الله علیهم اجمعین. انشاءالله خدا ما را قدرشناس همه پیامبران، قدرشناس همه کتابهای آسمانی که همشون در قرآن مجید بیان شده، جمع شده، که ولذا کسی اگر به قرآن مجید عمل بکنه به تورات هم عمل کرده، به انجیل هم عمل کرده، به صحف و زبور حضرت داوود هم عمل کرده، چون قرآن مجید مهیمنون علیه، به تمام کتب آسمانی پیشین سیطره داره، یعنی اون جامعیتی که داره همه اون خوبی هاشون در قرآن هم هست، به اضافه چیزهای بیشتری که در اونها نبود و در قرآن هست. پروردگارا در این نیمه شب ماه مبارک رمضان ماه رحمت و مغفرت، از تو مسئلت می کنیم به آبروی محمد و آل محمد، توفیق انسان شدن، توفیق اصلاح و تزکیه نفس و تهذیب نفس، توفیق رذالت زدایی که چشممون رو اصلاح کنیم، زبانمون را اصلاح کنیم، گوشمون را اصلاح کنیم، دستمون را اصلاح کنیم، وجودمون وجود خیر و با برکتی باشه که امام حضرت مسیح علیه السلام فرمود و جعلنی مبارکن اینما کند، فرمود من وجودم وجود با برکت و مبارکیست، هر جا باشم خیر و برکت هستم. خدایا توفیق بده ما با اصلاح خودمون به برکت ماه رمضان وجودمون وجود پرخیر و پربرکتی باشه، از زبان ما شری به جامعه نرسه، از قلم ما، از وجود ما شری به بندگانت نرسه، شری به دینت نرسه، بلکه وجود ما وجود پرخیر و پربرکت باشه به لطف تو و به عنایت تو. خداوند آخر و عاقبت ما را ختم به خیر بفرما، گناهان ما، گناهان پدر و مادر ما را ببخش و بیاموز، اونهایی که به گردن ما حق دارن، خصوصا پدرمون، مادرمون، ذوی الحقوقمون، اساتید عزیزمون، همشون را خداوندا غرق در رحمت و مغفرت خودت قرار بده. اگر گناهانی، اشتباهاتی داشتن، گرفتارن، به فضل و کرم خودش، به فضل و کرم خودت و به آبروی این ماه و محمد و آل محمد، همشون را مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده و روح اونها را دعاگو برای ما قرار بده. سلام ما را به عزیز ما، به سرور ما، به صاحب ما، به مولای ما، به حجت خودت امام زمان ما، هر کجا تشریف دارن از سایه، سلام خالصانه ما را به محضرش برسون. موانع ظهور را خودت برطرف بفرما و چشمان ما را به جمال نورانیش منور بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.